تو جامان، دلم بدون تو میان قصه هامان، دلم بدون تو میان قصه هامان. رها نکن مرا
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی که امروز در خدمتشون هستیم. همچنین بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیز پرسیدند آیا اگر کار خیر انجام دهیم ولی نماز نخوانیم به بهشت میرویم یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
عرض کنم که چند نکته قابل توجه است. نکته اول این که تا نماز قبول نشه بقیه اعمال خوب قبول نمیشه. حتی انسان نماز هم بخونه اما نمازش قبول نشه بقیه اعمالش قبول نمیشه، اصلا پروندش باز نمی کنن تا چه برسه بخواد قبول کنن. پس شرط قبولی اعمال قبولی نماز. مطلب دوم این که معنا این حرفی نیست که حالا بقیه اعمال بی اثر و بی خاصیته. شما روزه بگیری چه نگیری، وقتی که نماز نخوندی یا نماز قبول نشد، روزه گرفتن و نگرفتن با هم مساوی نخیر. روزه گرفتید دیگه مجازات نمیشید به خاطر ترک روزه، دیگه کفاره نداره، دیگه قضا نداره الی آخر. روزه رو گرفتید هر موقع هم توبه کردید و نماز شروع کردید خوندن، همه روزه هاتون هم قبول میشه. با دو رکعت نماز قبول شدن وارد صحنه محشر بشید، همه اعمال شما قبول خواهد شد و اهل بهشت خواهید شد. مطلب بعد این که کسی که نماز نخونده اگر با همین حال از دنیا بره، خب خیلی فاصله با کفر نداره اگه متعمدن نماز رو ترک کرده باشه. یا حتی کسی مثلا از سر تنبلی و بیحالی و نمیدونم لاابالیگری چیزی از این قبیل نماز رو ترک میکنه، با ایمان از دنیا بره ولی اون که نماز نخونده باشه، این به هر حال بعد از این که اون عذابهای ترک نماز و اون جهنمهای ترک نماز رو تحمل کرد، ممکنه بعد از 1000 سال، 10000 سال، 300000 سال بعد از موندن تو جهنم شفاعت شامل حالش بشه و بعد از اینکه پاک شد وارد بهشت بشه. اما اگه نه، این تارک و صلات بودن، ایمان رو از اونها بگیری که احتمالش خیلی قوی هست، اینا دیگه اهل بهشت هرگز نخواهند.
از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنویم و مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیمتان خواهیم کرد و مدت 10 دقیقه. دوستداران و علاقمندان موسیقی بعد از نگاه روز میتونن برنامه خودشان تار و تنبور امروز به مدت 40 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 2:30 دقیقه از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی زربان دعوت خواهیم کرد که به مدت 25 دقیقه با این برنامه همراه شوند. در ساعت 3 برنامه ایرانگشت را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. پس از این برنامه و در ساعت 3:15 دقیقه از علاقمندان برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه. سپس سیاست روز را می شنوید. دوستان برنامه داستان تمثیلی در ساعت 4:35 دقیقه میتونن به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس و در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری را میشنوید و مدت 35 دقیقه. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:18 دقیقه و 16 ثانیه میباشد. برنامه تحلیلی انعکاس امروز در ساعت 6:55 دقیقه میتونین همراهی کنید. در ساعت 7:15 دقیقه برنامه آینده روشن تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. آخرین برنامه امروز ما رازهای زندگی است و مدت 10 دقیقه. انشالله که فرصت کنین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنین و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین میتونین از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. farstoday.com استشاری نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
پیام اجلاس دوشنبه و طالبان دولت فراگیر تشکیل دهید. واکنش طالبان و بیانیه شورای امنیت و تکذیب سوء قصد به وزیر دفاع طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. دبیران شوراهای امنیت 8 کشور منطقه در نشست خود در شهر دوشنبه بار دیگر بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و مداخله نکردن در امور داخلی این کشور تاکید کردند. نشست امنیتی کشورهای منطقه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان که با موضوع تحولات افغانستان برگزار شده بود، شام جمعه به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این نشست، دبیران شوراهای امنیت ایران، روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با تاکید بر اینکه صلح و توسعه به نفع افغانستان است، یادآور شدند که نباید در امور داخلی آن کشور مداخله شود. شرکت کنندگان در نشست دوشنبه تصریح کردند همه طرف ها باید با گفتگو و تعامل با افغانستان ادامه دهند و کابل را در ایجاد یک دولت فراگیر دنبال کردن یک سیاست داخلی و خارجی با ثبات و توسعه روابط دوستانه با همه کشورها به ویژه کشورهای منطقه کمک کنند. با گزارشی از همکارم خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان در این زمینه توجه بفرمایید.
دوشنبه پایتخت تاجیکستان و روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان نشست امنیتی کشورهای همسایه و منطقه در مورد اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان بود. در این نشست مقامات ارشد کشورهای آسیای مرکزی، مشاور شورای امنیت ملی هند و نمایندگانی از ایران، چین و روسیه نیز حضور داشتند. مشاور شورای امنیت ملی هند در این نشست اوضاع جاری در افغانستان را نگران کننده خوانده و تاکید کرده بخشی از سلاحات و مهمات بجامانده آمریکا در افغانستان به دست گروه‌های تروریستی افتاده و این تهدیدی در برابر کشورهای همسایه است. محمد هاشم دانش، آگاه مسائل سیاسی، میگوید ابراز نگرانی پی در پی هند از اوضاع جاری در افغانستان به خاطر رقابتش با پاکستان است.
هند در رقابتی که با پاکستان داره و پاکستانی که هند فکر میکند نقش بسیار بارزی در قضیه افغانستان باز به قدرت رسیدن طالبا داره، به این لحاظ هند نقش کلیدی پاکستان را در افغانستان نمیخواهد. اطلاعاتی هم که وجود دارن و شما شاهد بودین که رئیس ISI پاکستان در زمان تشکیل کابینه طالبان آمدند، اطلاعاتی وجود داشت که سفر یک تعداد کسایی که به قندهار کردن در اونجا آیاتی از پاکستان آمده بودند. این اطلاعات زد و نقیزی که به هندیا میرسن دلالت بر این میکنن که پاکستان دست باستر در تغییر حکومت افغانستان و نقشش در درون طالبا بیشتر است، یعنی پاکستان از نفوذ بیشتر برخوردار است.
در این نشست همچنان بر تحولات در افغانستان با توجه بر تاثیرگذاری مستقیم آن در امنیت منطقه که یکی از اصلی‌ترین موضوعات این نشست بود تاکید صورت گرفت. همچنان گفته شده تحولات در افغانستان به گونه دوامدار در دستور کار گفتگوهای منطقه باشد. ولی الله فروزان، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید
برای کشورها در صورتی که وضع اقتصادی، امنیتی و نظامی افغانستان خراب میشه، خطر بیشتر قاچاق مواد مخدر متوجه از خطری که مهاجرت های بسیار گسترده صورت بگیره و همچنان خطری که افغانستان لانه تروریسم شود و به اینا خطر بیشتر از درک تروریسم از افغانستان متوجه شود.
با این همه در چهارمین نشست امنیت منطقه‌ای عدم شکلگیری دولت فراگیر با حضور همه اقوام‌های ساکن و گروه‌های مذهبی از مهمترین چالش‌ها گفته شده است. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی دولت طالبان، می‌گوید امنیت در افغانستان تامین است، اما برای تامین بهتر این کشورها با دولت طالبان همکاری داشته باشد.
امنیت در کل در افغانستان تامین است و انشالله که کشورهای همسایه و منطقه نیز با درک اهمیت امنیت و ثبات در افغانستان برای تامین خوبتر امنیت و ثبات در کشور ما که به سود منطقه نیز هست با دولت افغانستان همکاری داشته باشند. همچنان امارات اسلامی افغانستان متعهد هست که به هیچ حلقه شوم اجازه ندهد تا با کاربرد خاک افغانستان امنیت کشورهای همسایه و منطقه ما را مختل بسازند.
پیش از این دولت طالبان هر گونه دسترسی گروه‌های تروریستی به سلاحات و مهمات بجامانده آمریکا را رد کرده بود. همچنان رفع تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان یکی از خواسته‌های جدی کشورهای همسایه، منطقه و جهان از دولت طالبان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت خارجه دولت موقت طالبان ابراز نگرانی شورای امنیت سازمان ملل را در مورد حقوق زنان در افغانستان بی‌مورد خواند. وزارت امور خارجه دولت طالبان در واکنش به بیانیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل نگرانی های مطرح شده در مورد حقوق زنان افغانستانی را غیر واقعی خواند و بار دیگر بر تعهد خود بر رعایت حقوق زنان، اطفال و اقلیت ها در چارچوب آموزه های پذیرفته شده و فرهنگی مردم افغانستان تاکید کرد. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تحریک اسلامی طالبان انتقادات جامعه جهانی را بی اساس دانسته و حکومت خود را هم شمول می داند. یکی از انتقاداتی که بر آدرس تحریک اسلامی طالبان حسوی شماری از کشورها و نهادهای بین المللی در کنار عدم دسترسی خانمها به کار و آموزش موضوع حکومت هم شمول است. جامعه جهانی و کشورهای مختلف از طالبان تا اکنون بارها خواست تا سایر اقوام و پیروان مذاهب و گروه های سیاسی را در حکومت خود جا دهند، اما تحریک اسلامی طالبان این انتقادات و خواسته ها را بی مورد دانسته مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان نموده. می گویند امارت اسلامی تا اکنون به هیچ کشور نگفته که حکومت شما چنین است و چنان. مولوی انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان با انتقاد از مداخله کشورهای مختلف دنیا و نهادها میگوید:
چنانه که افغانستان به خود اجازه نمیدهد تا در امور داخلی سایر کشورها مداخله بکند و برای آنها توصیه بکند که باید دولت شما چنین همه شمول بوده باشد و در دولت شما که ها باید نقش داشته باشند و که ها باید در رهبری بوده باشند. همچنان از جهان این امید را دارد که آنها باید به افغانستان فرصت بدهد تا اکنون که صاحب یک نظام و دولت مستقل هست، مستقلانه تصمیم بگیرد که ها باید در رهبری نظام بوده باشند و نظام را به پیش ببرند.
به هر حال طالبان علاوه از آن که این امر را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان می‌دهند، می‌گویند که حکومت آنها هم شمول بوده، اما این تحریک تلاش دارد تا بنیادهای حکومت را بیشتر از پیش هم شمول سازد. مولوی انعام الله سمنگانی کابینه سرپرست امارت اسلامی را هم شمول دانسته تأکید می‌کند که امارت تلاش می‌کند تا دولت خود را فراگیرتر بسازد.
کابینه امارت اسلامی افغانستان همه شمول است، به این معنا که از سمت‌های مختلف، از ولایت‌های مختلف و از اقوام مختلف در آن نمایندگی‌ها هست. البته امارت اسلامی افغانستان آنچنان که گفته به این اکتفا نمی‌کند و این را بسنده نمی‌داند، بلکه امارت اسلامی افغانستان تلاش دارد تا دولت خود را هرچی بیشتر فراگیرتر بسازد و همه مردم جای و جایگاه خود را در دولت امارت اسلامی افغانستان ببینند و مطمئن باشند.
به گفته سمنگانی طالبان می کوشند که تمام اقوام و ساکنان افغانستان خود را در نظام سیاسی مشاهده نموده و حکومت امگانی باشد. به همین دلیل امارت اسلامی کمیسیون را تشکیل داده تا تمام افغانها را دعوت دهد تا به کشور برگشته و زندگی با عزت خود را در کشور ادامه دهند. این در حال است که تا اکنون هیچ کشوری در جهان حکومت تحریک اسلامی طالبان را در ظرف این نو ماه تا هنوز به رسمیت نشناخته که این امر باعث بروز مشکلات برای افغانها گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای مرکزی تأکید کرد که کشورش از هیچ مقاومت مسلحانه ای در افغانستان حمایت نمی کند. دونالد لو معاون وزارت خارجه آمریکا با اشاره به تماس های دولت واشنگتن با مقامات حکومت طالبان افزود: این تماس ها مقدمه برای به رسمیت شناختن آنها نیست. دونالد لو گفت: برای ما موفقیت هنگامی است که طالبان حکومتی تشکیل دهند که تمامی افغانستانی ها خود را در تصمیم گیری در آن دخیل بدانند. دونالد لو اظهار کرد آمریکا از طالبان می خواهد تا به حق کار و آموزش زنان و دختران احترام بگذارند و حکومت همشمول تشکیل دهند. در افغانستان تا کنون چندین جبهه در برابر حکومت طالبان اعلام موجودیت کرده است، اما هیچ یک از این جبهه ها تا کنون به حمایت های بین المللی رسمی دست نیافتند. سوء قصد با وزیر دفاع طالبان تکذیب شد. جزئیات را از همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به ولایت ننگرهار سفر کرده است و از خط مرزی دیورن دیدن کرده است. اما در این میان تصاویری در صفحات اجتماعی دست به دست می شود که گویا نیروهای امنیتی طالبان ملا یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان را بعد از یک حادثه شتابان از محل دور می کنند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته است که در این محل حمله ای صورت گرفته است. اما بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان رد می کند و می گوید پروپاگند بوده و یک دروغ محض است.
بله نخیر او پروپاگند محض است. هیچ کدام حدیثه اتفاق می افتاده و یک پروپاگند محض است. در مناطقی که نیروهای امارت اسلامی، مسئولین امارت اسلامی و کسایی که جرای مطرح است آنها دیدار داشتن، به یک سفر معمولی و یک روال عادی بود.
این همه در حالی است که دولت طالبان پیوسته تاکید می کند امنیت سرتاسری در سرحدات افغانستان برقرار است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت دفاع ملی طالبان از پسته های امنیتی در امتداد خط دیورن در ولایت ننگرهار بازدید به عمل آورد. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
سرپرست وزارت دفاع ملی طالبان از پسته های امنیتی در امتداد خط دیورن در ولایت ننگرهار بازدید به عمل آورد. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی فرماندهی قلوردید صدیوک خالد بن ولید میگوید مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان در سفرش به ولایت ننگرهار بعد از نشست با مسئولان اداره ولایتی این ولایت به مناطق مربوط به ولسوالی های شینوار رفته و از پسته های امنیتی در امتداد خط دیورن بازدید به عمل آورد. سخنگوی قلوردی خالد بن ولید افزود بعد از آن که مولوی عبدالجانه فرمانده این قلوردو در مورد وضعیت امنیتی به سرپرست وزارت دفاع ملی معلومات ارائه نمود، وزیر دفاع به نیروهای امنیتی مستقر در پسته های در امتداد خط دیورن از حل مشکلات آنان اطمینان داده و آنها را به وظایف و مسئولیت هایشان متوجه نمود. وی همچنان افزود وزیر دفاع ملی بعدا در یک قرارگاه نظامی با یک گرد همایی مردمی نیز صحبت نموده و مردم را به حمایت از امارت اسلامی دعوت نموده به آنان از حل مشکلاتشان اطمینان داد.
د افغانستان اسلامی امارت د ملي دفاع وزارت سرپرست خاغل ایزوان مولوی محمد یعقوب مجاهد نن سهار چې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی او قرودو قماندان مولوی عبدالصبور عبدالجانا او نور مسلمین ملتیا کوله د ننګرهار ولایت غنیخیل او چینو نازیانو مهندري لالپور او ګشتي ولسوالی اړوند پر ذکر خطا نږدې سیمه ولیدلې او ترڅنګ د یادو سیمو ولسونو سره په جوړه شوې ناسته کې د هغوی ستونزې او وړاندیزونه وارد له هغه ته په تمامه معنا ډاډمن امنیت او هوسا ژوند برابرولو او خپل سرحدات څخه ساتنې په برخه کې ډاډ ورک.
قبل از این هم مشران بلند رتبه نظامی طالبان از پوسته های در امتداد خط دیورن در ولایت ننګرهار بازدید نموده، اما این نخستین بار است که بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی سرپرست وزارت دفاع ملی به ولایت ننګرهار سفر نموده از پوسته های امنیتی در امتداد خط دیورن بازدید به عمل می آورد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت امور خارجه یونان اعلام کرد که آتن روز جمعه با سفیر ایران در آتن به دلیل آنچه توقیف دو کشتی با پرچم یونان در خلیج فارس توسط نیروهای ایرانی خان اعتراض کرده است. وزارت امور خارجه یونان با نادیده گرفتن اقدام کاملا غیر قانونی خود در توقیف نفت کش ایران در هفته گذشته خواستار آزادی فوری کشتی ها و خدمه توقیف شده گردید. رابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعی اعلام کرد نیروی دریایی سپاه روز جمعه دو فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات انجام گرفته در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس توقیف کرد. این اقدام ایران پس از احضار کاردار سفارت یونان در تهران به وزارت امور خارجه و درخواست از این کشور برای خودداری از راهزنی دریایی صورت گرفت. یونان ماه گذشته یک کشتی با پرچم ایران را توقیف کرد. رویترز مدعی شده بود یونان نفت این کشتی را تحویل آمریکا داده است. در پی توقیف محموله کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در آبهای یونان، کاردار سفارت یونان در تهران با وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران با او ابلاغ شد.
نیروی دریایی آمریکا در واکنش با توقیف دو نفتکش یونانی از سوی ایران اعلام کرد در حال بررسی گزارشات در خصوص توقیف دو کشتی یونانی توسط ایران هستیم. تیموتی هاوکینز فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با آسوشیتد پرس گفت نیروی دریایی با تحقیقات خود در این زمینه ادامه می دهد، اما او توضیح بیشتری در این باره نداد. پارلمان عراق در جلسه روز پنجشنبه قانون منع عادی سازی رابط با تل‌آویو را تصویب کرد. از مهمترین بندهای این قانون جرم انگاری هر گونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است. همچنین پس از تصویب قانون مذکور شعارهای ضد صهیونیستی در پارلمان عراق تنین انداز شد. اما این اقدام پارلمان عراق از چه جهاتی دارای اهمیت است؟ سوالی که آقای سید هادی سید افقهی کارشناس غرب آسیا با آن پاسخ می دهد.
این اقدام پارلمان اقدام شجاعانه، اقدام انقلابی و اقدام بموقع و مؤثر خواهد بود. البته قبل از عراق ما شاهد دو اقدام در دو کشور عرب دیگر هم هستیم. در همین زمانه یک ماه نگذشته هم پارلمان تونس یک زمانی این مسئله رو مطرح کرد و به نیمه تصویب رسید. اون باید به تایید هیئت رئیسه می رسید اقدام پارلمان تونس که آقای قیس سعید رئیس جمهور تونس فعلا پارلمان منحل کرد. اقدام بعدی اقدام دولت الجزایر بود که خوشبختانه همین شبیه همین قانون رو در راستای مجرم شناختن هر گونه عادی سازی در هر سطحی و در هر مقامی تحت هر عنوانی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، چه با رژیم و چه با شرکت هایی که برای رژیم صهیونیستی کار می کنن و نفعش به جیب رژیم صهیونیستی می رود، این رو در واقع تفسیر کردن. قبل از این مسئله عملیات تروریستی آمریکا بر علیه سردار دلهای شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، باز پارلمان وارد عمل شد و هر گونه عادی سازی با رژیم صهیونیستی رو و قبلش مسئله لغو توافقنامه راهبردی همکاری های کشورهای ائتلاف به اصطلاح در مبارزه با تروریسم و عراق رو لغو کردن. بنابراین زمزمه مسئله عادی سازی اون روزها مطرح شد، ولی کم این روزها با توجه به تحولات منطقه، با توجه به تحرکات رژیم صهیونیستی مخصوصا در اقلیم کردستان عراق و اگر یادمون باشه یکی از مقرهای مهم موساد رو منظومه هوافضای سپاه در مورد هدف قرار داد و اعلام کرد که این کار رو ما کردیم برای اینکه از این در واقع پایگاه موساد بر علیه امنیت ما، بر علیه سرزمین ما اقدامات تروریستی انجام میده. تمام مردم عراق، جریان‌های سیاسی، مخصوصا جریان منتسب به محور مقاومت و هشت شبیه و نمانده هاشون این مسئله رو در واقع تایید کردن، نمانده هاشون در پارلمان این رو تایید کردن، ولیکن بعض از فرکسیون ها متاسفانه شرکت نکردن، موافقت نکردن این مسئله.
اما ضمانت اجرایی این قانون چیست؟ بشنویم که دکتر سعدالله زارعی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا درباره این سوال چه پاسخی دارند.
این قانون که یک قانون شداد و غلاظی هم بود، به اتفاق آرا، بنا به اعترافی که حالا مخالفان عراق هم، سایت‌های مخالف عراق هم کرده بودند، بحث اتفاق آرا این خیلی شگفت زده کرده بود، به خاطر اینکه به هر حال تصویری که از انتخابات عراق ارائه می‌کردند تصویری که انتخابات به سمت سازش با مثلا آمریکا و اسرائیل و اینها بود، اما این اجماع نظر در پارلمان عراق روی موضوعی به این در واقع حساسی، خب این خیلی اهمیت و ارزش داشت. مسئله دیگه گسترش و در واقع اون تعداد بندهای این قانون بود. خب اینجا اگر که مجلس عراق می اومد یه ماده واحده میگذاشت، یعنی دو خط سه خط می نوشت و می گفت که عادی سازی رابطه و ارتباط با رژیم صهیونیستی ممنوع هست، خب این هم مهم بود. اما در اینجا پارلمان عراق آمده در 10 بند به طور مفصل و که در واقع در چند صفحه باید گفت به صورت جزئی هر نوع ارتباطی که اجزای دولت عراق اهم از دولت اقلیم در شمال اهم و دولت بغداد و شخصیت‌ها مسئولین استانداران فرمانداران رؤسای قبائل طوایف احزاب گروه‌ها سازمان‌ها شرکت‌های دولتی شرکت‌های خصوصی و رسانه‌ها حتی شبکه‌های مجازی اینها اگر چنانچه هر نوع ارتباطی بگیرند با رژیم صهیونیستی که چه این ارتباط مستقیم به رژیم صهیونیستی باشه چه به سفارتخانه های رژیم صهیونیستی باشه چه به مراکز مرتبط با رژیم صهیونیستی در خارج باشه و از این مهمتر حتی اون شرکت ها و اشخاص خارجی که در عراق ساکن هستند یا فعال هستند هم در بر گرفته به گونه ای که در واقع هر شخص خارجی و شرکت خارجی هم اگر چنانچه ارتباط بگیره با اسرائیل ارتباط بگیره با شرکت‌های اسرائیلی این اولا اموالش ضبط میشه ثانیا اخراج میشه و ثالثا محاکمه میشه یعنی این قانونی که گذاشته شد مبنی بر این که اگر کسی ارتباط بگیره با اسرائیل به هر نحوی در هر سطحی در هر موضوعی این در واقع اولا جرم هست و ثانیا این پیامد قضایی داره پیامد قضایی شدیدی هم داره در این قانون آمده که اگر چنانچه ثابت بشه فردی از عراق یا فردی که در عراق هست فرد عراقی که در داخل یا خارج هست اینها این قانون رو نقض کردن یعنی به سمت عادی سازی رفتن یا ارتباط گرفتن یا جاسوسی کردن هر نوع ارتباطی اینها محاکمه میشن و مجازاتشون بین حبس ابد تا اعدام هست یعنی این آمده و به صورت خیلی شداد غلاظ حتی حد مجازات را تصریح کرده که حتی دست اون قوه قضاییه و قاضی هم بسته میشه که بخواد بر اساس برداشت خودش یک حکمی پایین تر از این بخواد صادر بکنه
پیام اجلاس دوشنبه با طالبان دولت فراگیر تشکیل دهید. واکنش طالبان با بیانیه شورای امنیت. و تکذیب سوء قصد با وزیر دفاع طالبان. مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید لطفاً در ادامه و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید در مشروع خبرها به اطلاع شما رسید که دبیران شوراهای امنیت 8 کشور منطقه در نشست خود در شهر دوشنبه تاجیکستان بار دیگر بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و مداخله نکردن در امور داخلی این کشور تأکید کردند. در این باره نظرات دکتر سید انور موسوی آگاه مسائل سیاسی را جویا شدم. لطفاً بشنوید.
جناب آقای دکتر سید انور موسوی آگاه مسائل سیاسی سلام بر شما وقتتان بخیر. اخیراً یک نشستی در تاجیکستان برگزار شد که محور این نشست با حضور کشورهای همسایه موضوع افغانستان بود. نظر شما درباره نشست امنیتی اخیر در تاجیکستان درباره افغانستان چی است و بفرمایید فکر میکنید کشورهای همسایه چه ملاحظات و ضروریاتی را در این زمینه دارند که چنین نشستی را برگزار کردن و احتمالا نشستهایی هم در آینده برگزار خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری. این که سوال کردید اهمیت و ضرورت این نشستی که در روز جمعه 6 جوزا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سوی کشورهای همسایه برگزار شده چیست؟ بله، اهمیت و ضرورت این نشست کاملا مشخص. اهمیت و ضرورت این نشست امنیتی است. بعد از آنی که طالبان دولت قبلی را ساقط کرد و خود قدرت را در افغانستان به عهده گرفت، نتوانسته یک دولت و حکومت مرکزی برخواسته از آرای همه اتباع ساکن در افغانستان را تشکیل بدهد. به همین جهت نگرانی ها هم بیشتر می شود. نگرانی ها هم از جهت ترویج و پرورش فکرها و اندیشه های افراطی و هم رشد و نمو گروه های تروریستی و هم ممکنه مسئله قاچاق و مواد مخدر هم باشه. منتها بیشترین نگرانی همسایه ها از نبود امنیت، یعنی وقتی که در افغانستان یک قدرت مرکزی خوب و متعادل وجود نداشته باشه، ممکنه یک سری آسیب هایی به همسایه ها هم برسانه و این نشست ها ایجاب میکند که کشورهای همسایه نگرانی های خود را به طالبان اعلام کنند که شما باید نگرانی های ما را مد نظر بگیرید، هر چه زودتر قدرت افغانستان را یک قدرت متعادل که برخواسته از آرای همه افراد ساکن در افغانستان باشه تشکیل بدهید.
جناب موسوی، دولت طالبان از چه راهی میتونن نگرانی های همسایه ها را به آرامش تبدیل بکنن؟ چون بارها و بارها اعلام کردن گرچه طالبان که از افغانستان هیچ کشوری تهدید نخواهد شد.
طالبان در صورتی میتونن نگرانی همسایه های افغانستان را تأمین کند که در افغانستان یک دولت و یک حکومت فراگیر تشکیل بدهند، یک حکومتی که در آن تمام قبائل و مذاهب حضور داشته باشد، تمام افراد افغانستان در آن حکومت حضور داشته باشد. در این صورت کشورهای همسایه تا حدود نگرانیشون تأمین می شود. چرا؟ چون در افغانستان فعلا طالبان با یک فکر و اندیشه خاصی که این فکر و اندیشه از تمام مردم افغانستان نیست، اینا حکومت میکنن با این فکر اندیشه. به همین خاطر کشورهای همسایه نگرانن که در افغانستان افکار افراطی رشد و نمو پیدا کند و افراد تندروی مذهبی شکل بگیرد در افغانستان و قدرتمند شود و این افرادها و گروه های تندروی مذهبی در افغانستان خب در آینده برای کشورهای همسایه هم تا حدودی ناامن کننده نگران کننده خواهد بود.
آقای موسوی، به عنوان سوال پایانی، فایده چنین نشست‌هایی برای خود افغانستان به نظر شما چی هست؟
یکی از آثار مثبت این نشست‌ها این است که کشورهای همسایه نگرانی‌های خود را تبیین می‌کنند و اعلام می‌کنند برای طالب‌ها. گرچند در عرصه تئوری خوبه، مثبته، یعنی همه کشورها یک سر مطالب خوبی را عرض میکنن، اما این نشست ها در صورتی میتواند فایده داشته باشد که به صورت عملی هم کشورهای همسایه اقدام کنن، یعنی تنها بیان نگرانی چاره ساز نیست، باید اینا راهکار اعلام کنن و تا حدودی طالبان را وادار کنن از طریق رفتارهای اقتصادی، رفتارهای سیاسی و دیپلماسی اونها را وادار کنن که یک دولت مقتدر مرکزی برخواسته از آرای عموم ملت افغانستان تشکیل بدهند. در این صورت فایده خواهد داشت، یعنی راهکار اعلام کنند، بگویند که شما باید با همه قبائل، همه گروه های ساکن در افغانستان باید از آنها در دولت مرکزیتان بپذیرید آنها را و آنها را سهیم میکنید در قدرت مرکزی و باید تمام اقشار افغانستان در آرامش باشند، نگرانی و استراب از جامعه افغانستان برداشته شود که واقعا فعلا چنین نیست.
بله، گفتگوی ما بود با دکتر سید انور موسوی، آگاه مسائل سیاسی، درباره پیام اجلاسی دوشنبه بعد طالبان که گفته بودند دولت فراگیر تشکیل دهید. اما درباره دلایل افزایش حملات تروریستی در افغانستان در روزهای اخیر نظرات گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، را بشنوید.
متاسفانه ما جنایات مسلسلی را که در کشور شاهد هستیم، عمق فاجعه ناامنی را در کشور ما به نمایش می‌گذاره، علی‌رغم ادعاهایی که از طرف امارات طالبان صورت گرفت مبنی بر خشکاندن ریشه ناامنی و تروریسم در افغانستان و اینکه دیگر ما از این به بعد ناامنی نداریم و مهمترین امتیاز و افتخاراتشان که مطرح میکردن بحث تأمین امنیت در کشور بود که ما عملا شاهد بودیم در طول مدت حاکمیت اینها بیشترین حملات انتحاری البته به تناسب حکومت قبلی صورت گرفت و فاجعه بسیار دلخراش اتفاق افتاد که روز چهارشنبه گذشته هم ما شاهد آخرین و یکی از غمبارترین حوادث افغانستان امنیتی افغانستان بودیم. خب همه اینها حاکی از یک زایمان نسل جدیدی ناامنی ها در افغانستان یا گروه هایی که ممکنه متولد بشه و با یک رویه بسیار خشنتری ممکنه بحث ناامنی را دنبال بکنم. همون گونه که حرف و حدیث های وجود داره مبنی بر اعلان رسمی خلافت داعش در افغانستان یا تحت عنوان خلافت اسلامی در افغانستان یا در خراسان، خب شایعاتی وجود دارم به دلیل این که آمریکایی ها که از افغانستان به صورت خفتباری بیرون شدن و کمترین بلکه هیچ دستاوردی از حضور چندین ساله ایشان نزدیک 20 ساله ایشان در افغانستان نداشتن، ملامت های بین المللی و جهانی را اونها به دنبال داشتن، کار اونها به دنبال داشت، خب طبعا مثل یک مار زخمی بود و خب انتظار می رفت که اونها این چالش سیاسی خودشان را به یک نحوی جبران بکنن و انتظار هم همین بوده و کارشناسا به هر حال مسئله را اذعان کردند که آمریکایی ها پشت سر این قضیه وجود داره و داعش را دارن تقویت میکنن، نیروهای فرامنطقه‌ای را از نقاط مختلف جهان به این سمت گسیل دادن و در حال انتقال هستند و اینها تحت آموزش قرار داده میشه و امکاناتی در اختیارشان گذاشته میشه تا به یک نحوی بتوانن رقبای منطقه‌ای خودشان را سرگرم بکنن و به یک نحوی یک عامل ایذایی در اینجا تولید بکنن. بنابراین پشت سر این قضایا آمریکایی ها و غربی ها هست و نیروهایی که از نقاط مختلف آوردن و طالب ها علارغم ادعاهایی که میکنن هیچ گونه توان کنترل این اوضاع را ندارن. اینکه ادعا میکنن ادعای کاملا بیهوده است، همونطوری که حکومت قبلی در این عرصه متاسفانه چندان اختیارات و صلاحیت نداشتن که کشور به این سمت کشیده شد و این روزگار ما شاهد هستیم. همکنون هم امارت طالبان هم در این عرصه متاسفانه در این نقل و انتقالات مشکوک و موذیانه ای که از طرف غربی ها صورت میگیره کدام توانایی ندارن که از پسش بر بیاد و او را کنترل بکنن.
جناب مختاری، ادامه این روند چه تأثیراتی بر وجهه ملی و بین المللی طالبان خواهد گذاشت؟
طبیعی است که طالبان با چندین چالش مواجه است. اولا چالش داخلی به دلیل که خود ساختار و نظام و سازه ای که ایجاد کرده از سوی مردم افغانستان مورد اقبال و استقبال قرار نگرفته، پس مشروعیت داخلی خودش را هنوز کسب نکرده که خب در صدد هست، تلاش میکنه تا یک جرگه ایجاد بکنن تا از این طریق لااقل یک مشروعیت داخلی را کمایی بکنن تا مقبولیت جهانی را هم به دست بیاره و از طرفی در داخل خودشان طیف ها و گروه های مختلفی هستند که اینها با هم دیگه به لحاظ اندیشه ای اتفاق نظر ندارن و این هم خودش سبب شده که در درون اونها یک دالان عبوری ایجاد شود که از اون دالان و خلع کشورهای قدرتمند جهان و کشورهای مانند آمریکا استفاده بکنه و عوامل خودشان را عبور بده و بالاخره اونها اهداف دیگه ای را دنبال بکنه و همینطور از اونجایی که طالبا هم نتوانستن خب مشروعیت بین المللی خودشان را هم کسب بکنن، لذا از این عرصه هم اعتبارشان زیر سوال رفته، لذا ما یک سری تغییرات منطقه‌ای را هم از جمله در پاکستان که شاهد بودیم، همه اینها حاکی از این بود که قرار هست یک سلسله تغییرات ایجاد شده و خب شاید بدترین احتمالش همینه که داعش ممکنه تقویت شده و این بالاخره علائم و نشانه هایش ما کاملا شاهد هستیم و میبینیم و مایه نگرانی شدید مردم ما و حتی مایه نگرانی شدید کشورهای منطقه هم شده.
بخش بعدی خبرها در ساعت 4 خواهد بود. روزتان بخیر.
رادیو دریل میشنوین، از مشهد مقدس دعوت میکنم با نگاه روز همراه شد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تبعات 20 سال اشغال افغانستان عنوان موضوعی است که شنبه ها در نگاه روز به آن می‌پردازیم. در قسمت های گذشته تبعات امنیتی و نظامی اشغال 20 سال افغانستان توسط آمریکا را بررسی کردیم. امروز نگاهی داریم به تبعات سیاسی اشغال 20 سال افغانستان توسط آمریکا. مداخله نظامی آمریکا در افغانستان در طول 20 سال از سال 2001 تا 2021 در حوزه سیاسی این کشور پیامدهای متعددی داشته است که از جمله مهمترین آنها آثار سیاسی سوء امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان، تضعیف دولت مرکزی در افغانستان، صلح آمریکا با طالبان، گسترش نفوذ و سیطره مجدد طالبان این بار در کل افغانستان، شکل گیری داعش و ترانزیت بازماندگان داعش در سوریه و عراق به این کشور که به تبع آن تبعات منفی سیاسی برای افغانستان داشت تا جایی که دولت قانونی افغانستان ساقط کردید. شکلگیری ساختار سیاسی کنونی افغانستان تا پیش از گریختن اشرف غنی از کشور در 15 آگست 2021 و سقوط دولت او از برگزاری کنفرانس بن 1 در 5 دسامبر 2001 آغاز شد. مرور مصوبات کنفرانس بن نشان می‌دهد که اکثر مصوبات صرفاً به ایجاد ساختار سیاسی جدید در قالب برگزاری انتخابات زودهنگام و انجام اقدامات تأمینی اختصاص یافته و از پرداختن به معضلات عمیق و ریشه‌دار افغانستان عاجز ماندند. بر اساس پیشبینی موافقت نامه بن، حکومت موقت با رهبری حامد کرزی از قوم پشتون شکل گرفت. با این حال موقعیت‌های کلیدی در تسلط اقلیت ائتلاف شمال قرار داشت. در ژانویه 2004 قانون اساسی لوی جرگه یک نهاد ریاست جمهوری قوی را برای افغانستان پیشنهاد کرد. با این کار لوی جرگه عملا موضع ائتلاف شمال نیز تضعیف شد. ائتلاف شمال خواهان ایجاد نهاد نخست وزیری برای ایجاد توازن قدرت با رئیس جمهور بودند. برخی صاحب نظران با دیدگاه انتقادی نسبت به سیستم سیاسی برآمده از ایلاس بن معتقدند که دموکراسی غربی الگوی کاملی برای اداره کشور اسلامی افغانستان نبود، زیرا علاوه بر نقدهای علمی، فلسفی و دینی، حکومت لیبرال دموکرات افغانستان تنها نام جمهوری اسلامی را یدک می‌کشید و عملا نتوانست بین باورهای مردم افغانستان و ارزش‌های نظام جمهوری و دموکراسی پیوند برقرار کند. به طوری که قومگرایی و منافع قومی در کنار مداخلات کشورهای خارجی به ویژه روی کرده دوگانه در مواجهه با طالبان موجب شد تا قدرت دولت مرکزی مستقل افغانستان با مشکلات اساسی مواجه گردد. این رویکرد ملت‌سازی ایالات متحده در طی 20 سال بود که نخبگان سیاسی افغانستان را تبدیل به سیاستمداران فاسد و ستیزجو بدل کرد. در واقع عدم توافق آمریکا در باب ملت‌سازی در افغانستان یکی از اشتباه‌های کلیدی آمریکا در افغانستان طی دو دهه اشغال از سال 2001 تا 2021 بود. دولت‌های مختلف در افغانستان همواره از وجود مشکلات متعدد از جمله نبود موازنه قدرت، نبود وحدت، انحصارگری، قوم‌گرایی رنج برده است. با این حال آمریکا تلاش کرد این دولت نیمبند را با ابزارهای نظیر مداخله سیاسی و نیز کمک اقتصادی سرپا نگه دارد تا اینکه در دولت ترامپ منافع واشنگتن ایجاب کرد که جهت حصول توافق با طالبان و شروع روند مذاکرات برای خروج نیروهای آمریکایی دولت کابل را نیز قربانی کند. لذا آمریکا شرط طالبان جهت برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح با آمریکا بدون حضور نمایندگان دولت کابل را پذیرفت و مذاکرات از 8 ژوئیه 2018 آغاز گردید. در حالی که دولت افغانستان یکی از دو طرف جنگ در افغانستان محسوب می‌گردید، گفتگوهای صلح در نهایت با امضای توافقنامه صلح دوحه میان ایالات متحده و طالبان در مارس 2020 و تضعیف دولت کابل منجر شد. دولت قصد داشت طالبان را از ایجاد امارت اسلامی منصرف و در بدنه دولت سهیم کند، اما پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان این گروه از موضع قدرت با دولت برخورد کرد و دولت رسمی افغانستان را ساقط نمود. بر اساس گزارش دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان به جای اینکه در گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان پیشرفت ایجاد کند، باعث شدت یافتن حملات طالبان شده بود. به همین دلیل دولت افغانستان پس از دو برابر شدن حملات طالبان بعد از توافق واشنگتن با این گروه با بحران موجودیت مواجه گردید. با آنکه حکومت وقت افغانستان بارها فراخوان صلح داد، اما گروه طالبان آن را رد کرد. اما زمانی که توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا امضا شد، حتی در خود آمریکا نیز این توافقنامه به دلیل تبعات منفی سیاسی که برای دولت وقت افغانستان داشت با انتقاد مواجه شد. در این راستا مایکل کوگلمن معاون بخش آسیا در اندیشکده ویلسون در واشنگتن در آن مقطع تاکید کرد که هرچند مقامات ایالات متحده مرتب از پایبندی طالبان به تعهدات این گروه مبنی بر عدم حمله طالبان به نظامیان آمریکایی سخن می‌گفتند، اما توافقنامه دوحه برای مردم افغانستان دستاوردی نداشته است. طالبان بندهای متعددی از این توافقنامه را نقض کرده، سطح خشونت‌ها به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده، تعداد قابل توجهی از زندانیان طالبان به میادین جنگ بازگشته و در ترور و قتل‌های هدفمند غیر نظامیان نقش اساسی ایفا کردند. مردم افغانستان بر این باورند که امریکا آمدانه دولت افغانستان را به حال خود رها کرد و طالبان توانست دولت را در هم بشکند. اشتباه ایالات متحده در شناخت طالبان و اشتباه در برآورد توان عملیاتی این گروه در افغانستان سبب شده بود حتی اگر خروج امریکا از افغانستان برای 10 سال دیگر هم به تعویق می افتاد و میلیاردها دلار دیگر در این کشور هزینه می شد، باز هم دستاورد مطلوبی حاصل نمی شد. حاکمیت ضعیف، ساختارهای شکننده، رقابت‌های مخرب داخلی و فرسایشی شدن جنگ با طالبان مهمترین مؤلفه‌های عرصه سیاسی افغانستان از سال 2001 تا 2021 بودند که موجب گسترش بی‌ثباتی سیاسی افغانستان شد. نتایج وخیم حمله آمریکا علیه افغانستان در عرصه سیاسی نشان داد که تنها راه حل دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان نه رویکرد و شیوه های نظامی یا راهکارهای تحمیلی غرب، بلکه راهکارهای داخلی و بومی می باشد. اما یکی دیگر از تبعات 20 سال مداخله نظامی آمریکا در افغانستان در حوزه سیاسی تضعیف رهبران قومی و جهادی بود. اشغالگران آمریکایی در گام اول و پس از ورود به افغانستان برای کنترل و مدیریت مجاهدین و رهبران قومی و جهادی ابتدا دست به یک عملیات روانی زدند. آنها با جنگسالار خطاب کردن مجاهدان اقدام به ترور شخصیتی آنها کردند. در گام دوم برخی از رهبران قومی و جهادی را حذف فیزیکی کردند. عمدتاً رهبرانی را حذف کردند که مانع مهمی برای اهداف آمریکایی‌ها محسوب می‌شدند. این موضوع سبب شد تا این رهبران قومی و جهادی اقدامی برای سازماندهی سیاسی و همچنین تجهیز و تسلیح نیروی نظامی نکنند و این یکی از عوامل اصلی عدم شکل‌گیری دولت مقتدر و کرامت در افغانستان بود. مداخلات آمریکا و عدم وفاق رهبران قومی و جهادی باعث شد افغانستان با گذشت 2 دهه در تشکیل یک مدل مردمی دولت ناکام باشد. مردم افغانستان که روزگاری با رأی بالایی حامد کرزی را به عنوان رئیس جمهور خود برگزیده بودند، و دلیل اختلاف‌های دامنه‌دار و بی‌کفایتی رهبران سیاسی وابسته به آمریکا در مدیریت امور کشور، از صندوق رأی ناامید شدند و با عدم شرکت خود در پای صندوق رأی مشروعیت سیاسی دولت افغانستان را زیر سوال بردند. اختلاف‌های رهبران سیاسی افغانستان سبب شد راه مبارزه یک دست با طالبان به طور کامل بسته شود. در زمانی که دولت افغانستان حرف از ایستادگی بر سر آرمان‌ها و ارزش‌های جمهوریت می‌زد و شعار مبارزه با طالبان را سر می‌داد، برخی از رهبران افغانستان تحت تأثیر دخالت‌های آمریکا و دنبال راهی برای ارتباط و تعامل با طالبان بودند. طالبان هم با استفاده از فرصت به وجود آمده بر روی شکاف رهبران افغانستان مانور دادند و توانستند در مناطق مختلفی از این کشور دولت موازی تشکیل دهند و بدین وسیله راه برای سقوط کامل دولت رسمی و سیاسی افغانستان هموار کردید. تشکر از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخود.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنی، دل از غم ها خالی خالی کنی، دیوالی کنی.
خدایا امروز را با عشق تو آغاز می کنم. بخشندگی از توست، عشق در وجود توست، عشق و بخشندگی را به ما بیاموز تا مهربان باشیم. به نام خدا. عزیزان، همدلان، هم نفسان، سلام. خیلی خوش آمدید به تار و تنبور امروز. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری 40 دقیقه در خدمتتان هستیم با تار و تنبور. لحظات پر از موسیقی و آهنگ تار و تنبور خیلی خوش آمدین دوستان. خیلی خوشحالتر میشیم که صداهای گرمتان را و پیامک هایتان را بر ما ارسال کنیم. و اما پل های ارتباطی بین ما و شما 3826 سامانه پیامک گیر ما در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان. دو 098-993-607-72-74 هم که شماره واتساپ اختصاصی برنامه است. هم همچنین میتونین با ما از طریق سایت رادیو دری هم همراه باشید دوستان، parstoday.com/dari.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تارو تنبور تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.